وایش سبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
روز چهارشنبه‌تون بخیر و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. 11:01 است. در ادامه برنامه‌های صدای پایتخت بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران.
خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. تاریخ 8 اسفند 1403، بنده محمد حسین امیدی خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 به تهیه کنندگی حسین فهیمی پور، صدا بردار آقای مهدی ملک زاده و هماهنگی خانم سپیده آقای. آنچه در دقایق پیش رو میشنوید. نگاهی به بازار سرمایه بورس همراه با مهران عزیزی. آخرین قیمت ها در بازار طلا و سکه با آقای کشتیارای، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران. بازار رمز ارزها همراه با آقای ملکلی. نگاه روز با موضوع ارزبری نوین از ایران. بخش اقتصاد ایران و تورم بهمن ماه. و گفتگو با آقای زاده قشمی، مدیر کل روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت. زمنان در بخش در جریان باشید، در جریان تازه ترین اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد هم قرار می‌گیرید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
و حالا 11:05 به سراغ بازار طلا و سکه بریم. آقای کشتیارای سلام.
خیلی متشکرم آقای عابدی. سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عابدی، شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. قیمت‌های امروز مشخص شده قربان؟
بله، مشخص شده. البته در معاملات اولیه مشخص شده. یه نکته رو من اشاره بکنم آقای عابدی، ما خوشبختانه این هفته برخلاف هفته گذشته که به شدت قیمت طلا و سکه و ارز حالت صعودی به خودش گرفته بود، این هفته تا امروز که چهارشنبه هست قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کرده. البته هر دو عامل تاثیرگذار، یکی قیمت جهانی، یکی هم قیمت ارز، سیر کاهشی داشته. به همین دلیل هم از اون التهابات افزایشی که در هفته گذشته و حتی در روزهای قبل داشتیم، خوشبختانه یه مقداری بازار با تعادل و ثبات همراه بوده. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 2911 دلار هست که به نسبت دیروز البته 27 دلار کاهش قیمت هر اونس طلا رو داریم. قیمت نقره هم با کاهش به 31 دلار و 62 سنت رسیده. قیمت پلاتین هم هر اونسش 975 دلار هست. خب قیمت سکه تر قدیم با توجه به داد و ستدهایی که این روزها هم در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن ما ماه مبارک رمضان هستیم، قیمت سکه تر قدیم 72 میلیون تومان هست. قیمت سکه تر جدید 76 میلیون تومان. نیم سکه 43 میلیون تومان. ربع سکه 21 میلیون و 800 هزار تومان. سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 10 میلیون و 900 هزار تومان. هر مثقال طلای آب شده هم در حال حاضر 29 میلیون و 130 هزار تومان. هر گرم طلای 18 عیار 6 میلیون و 725 هزار تومان. و بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 471 هزار تومان. هر گرم طلای 21 عیار 7 میلیون و 845 هزار تومان. یک گرم طلای 22 عیار 8 میلیون و 220 هزار تومان. و یک گرم طلای 24 عیار هم 8 میلیون و 966 هزار تومان. حتی که اشاره کردم در اول صحبتام در خصوص کاهش ها و تعدیل قیمت ها، ما از اول هفته حباب سکه با کمی افزایش در محدوده 11 میلیون تومان بود. با کاهش قیمت ها و همچنین با گذاری حالا سکه توسط بانک مرکزی، حباب سکه هم با 800 هزار تومان کاهش در حال حاضر هر قطعه سکه 10 میلیون و 200 هزار تومان حباب داره، که این هم خودش یکی از نشانه های تثبیت و کاهش قیمت ها هست.
بسیار خوب. و روند قیمت جهانی رو چطور میبینید؟ حالا حرف از صلح در اوکراین هم هست، خیلی معتقدن که میتونه اثرگذار باشه.
خب طبیعتا همینطوره. خب یکی از علتهای این کاهش این هفتهی قیمت اونس جهانی هم با توجه به صحبتهایی هست که اگر این مناقشات مخصوصا در منطقه اوراسیا اوکراین یه مقداری با صلح همراه باشه، طبیعتا ما کاهش قیمت اونس جهانی رو داریم. البته در جریان هستید خیلی از تحلیلگران قیمت جهانی طلا رو تا محدوده 3000 دلار پیش بینی کردن، ولی در حال حاضر خب اگر آرامش در سطح جهانی وجود داشته باشه، طبیعتا کاهش تقاضا برای خرید طلا منجر به کاهش قیمت اونس جهانی هم خواهد شد.
به رکورد 3000 دلار امسال نرسیده هنوز، درسته؟
تا الان نرسیده. تا 2950 از 70-80 دلار برای ساعتی رسیده. آها. ولی هنوز به رکورد 3000 دلار نرسیده.
و اگر برسه ممکنه که دیگه یه فاصله عجیبی بگیره با 3000 تا، یعنی رونده خیلی صعودی بشه.
البته من در حال حاضر با شرایط موجود حداقل برای یک هفته آینده رو بعید می‌دونم به این قیمت ها برسه. آها. اگر قرار بشه به 3000 دلار برسه زمانبر خواهد بود. علتش هم حالا اون زمانبریش به این علت است که حالا بجز حالا وضعیت سیاسی اقتصادی جهانی، نکته ای که از قیمت تمام شده و یا به نوعی استخراج طلا با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، یه مقداری هزینه ها افزایش پیدا میکنه و همین افزایش هزینه ها ممکنه در قیمت تمام شده طلا مؤثر واقع بشه و قیمت ها به اون سمت بره. ولی اگر خب تنش های سیاسی و حالا برخوردهایی که معمولا در سطح جهانی پیش میاد کاهش پیدا بکنه، کاهش تقاضا و خودشی که از عواملی هست که منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
و از حضور شما استفاده کنیم در خصوص پیش فروش سکه هم کمی صحبت کنیم. موکول شد به روز شنبه ظاهرا پیش فروش.
خب
بانک مرکزی
در چند روز گذشته بله بعضی از بانک ها تعطیل بودن. خب انتقال پول و به نوعی با اختلال همراه شده بود. این اتفاقی که در سال امسال افتاد، یعنی در نیمه دوم امسال و با گذاری سکه ها، خیلی کمک کرد به تثبیت و به نوعی کاهش حباب سکه. ما در چند ماه پیش حباب سکه تا حدود 15 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده بود، ولی این واگذاری سکه ها به نوعی برای تنظیم بازار و نیاز برآورده کردن نیاز تقاضا، مثلا حالا در این روزهای پایانی سال معمولا به صورت سنتی ما در روزهای پایانی سال یه تقاضایی رو برای دریافت و خرید سکه در بازار مشاهده میکنیم. حالا امسال که همزمانیش با ماه مبارک رمضان هم هست، ولی در حال حاضر متعادل هست و به نوعی هم همون تنظیم بازاری که بانک مرکزی انجام داده باعث شده حباب سکه نه تنها رشد نکند، بر بعضی روزها هم کاهش داشته.
سپاس از شما جناب آقای کشتار.
متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشید. خانم ها آقایان، میزبان جناب آقای کشتیارای بودیم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران.
در جریان باشید.
برای جلوگیری از نااطمینانی از بازار ارز، باید وزارت خارجه، اتاق بازرگانی و وزارت صمت پای کار بیایند.
ما اگر میخواهیم ناترازی بازار ارز بهمون آسیب نزنه و عدم تعادل به وجود نیاد، شرایط نااطمینانی در بازار ارز در آینده شکل نگیره و ادامه پیدا نکند، باید این چند پایه رو که عرض کردم در کنار هم قرار بدیم و اینها نقش فعال خودشون رو ایفا کنن.
دکتر صادقی شاهدانی، اقتصاددان.
وزارت خارجه در رابطه با دیپلماسی اقتصادی باید نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه. اتاقهای بازرگانی بازیگران عرصه تجارت بین الملل کشور هستند. باید در این رابطه بتوانن آزادی عمل داشته باشن، نقش خودشون رو ایفا بکنن. تا اونجایی که ممکنه تسهیلگری باید بکنیم در رابطه با تجارت خارجی. مجموعه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید سیاست گذاری های مناسب رو برای تجارت خارجی در دستور کار قرار بدهند. پس اگر این چهار تا محوری که من عرض کردم در کنار هم خوب نقش ایفا بکنن، یک بانک مرکزی، دو سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، سه وزارت خارجه و چهار اتاقهای بازرگانی، اگر این چهار تا رکن رو ما اون نقشی که باید رو ایفا بکنم، به نظر من بازار ارز شرایط غیر تعادلی خودش رو دیگه در آینده به صدا نخواهد داشت.
مردم به دلیل گرانی شدید قید خرید تلفن همراه را زده و به سمت تعمیر تلفن‌های خراب رفتند. تعمیر تلفن همراه 20% بیشتر شده.
15% از سهم بازار تلفن همراه در اختیار گوشه‌ای کار کرده است که این با توجه به آمارهایی که وجود داره افزایش چشمگیری داشته. حالا دلایلش چی بوده؟ دلایلش خب افزایش نرخ ارز بوده، مشکلات ریجستری بوده که مردم رو به سمت خرید فروش گوشی دست دوم سوق داده.
محمد یونسی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه.
خب طبیعتاً ببین 30% از این گوشی دست دوم اصلا فاقد هر گونه خدمات پس از فروش و خب طبیعتاً با ایرادهای خیلی زیادی توی بازار وجود دارن که خب همه اینها توی کمیسیون‌های شکایت اتحادیه هم در واقع نشون داده میشه و این میزان نارضایتی تو حوزه خرید فروش دست دوم خب طبیعتاً وجود داره و این آمارها نشون میده که افزایشش باعث میشه سطح نارضایتی مردم افزایش پیدا کنه نسبت به بازار تلفن همراه. آمارهایی که وجود داره میگن که 15% سرقت تلفن همراه افزایش پیدا کرد. این آمار رسمی که اعلام میکنن. خب با توجه به اینکه قیمت ها افزایش پیدا کرده، خب یه گوشی خب قیمت زیاد داره، طبیعتاً خب اینکه افزایش سرقت اتفاق بیفته خب وجود داره. اما خب تو بله بله یکی از عواملی که اما گوشی‌های سرقتی خب آمار رسمی براش وجود نداره که، ولی یه بخش زیادی از این گوشی‌های سرقتی سرنوشتشون به این شکله که به کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان صادر میشه.
10 سال است قیمت کود دامی ثابت و و در محدوده 200,000 تومان مانده است. اما کشاورز با اینکه میداند سرطانزاست، به خاطر اینکه دولت به آن یارانه میدهد، از کود شیمیایی استفاده میکند.
الان بالغ بر 10 سالی که کود دامی متر مکعب 200,000 تومانه. چرا کشاورز استفاده نمیکنه؟ میره به کود شیمیایی که سرطانزا هست. چون دولت داره یارانه میده رو کود شیمیایی ارزان میده.
احمد مقدسی رئیس انجمن گاوداران:
کود شیمیایی زمانی موثره که زمین من غذای کافی رو داشته باشه، به عنوان یه واسط بگیره بده به گیاه. همین زمین نداره، من نه آزمایش میکنم ببینم چی کم داره، فسفات کم داره، پتاس کم داره، آهن کم داره، اینا رو بهش نمیدم. پس شیمیایی چیکار میکنه جز اینکه خاک رو نابود کنه؟ کار دیگه نمیکنه. این مسئله است. مصرف بی حد و حصر کودهای شیمیایی داریم پدر خاک در میاریم.
صندوق توسعه ملی تبدیل به خانه خاله شده است. آقای دولت، بروید و صندوق توسعه ملی ایران و نروژ را با هم مقایسه کنید. آن وقت خجالت می‌کشید. پولی که باید صرف زیر ساخت شود، چرا خرج هزینه‌های جاری می‌کنید؟
یه مقایسه می‌کنیم صندوق توسعه ملی خودمون با صندوق توسعه نروژ. ببینید نروژ سال 2023 یه چیز حدوده 153 میلیاردی صندوق سود داده. یعنی پول نفت نروژ میره تو صندوق، از تو صندوق میاد. پول 5 برابر پول نفت ما سال 30 میلیارد به طور متوسط درآمد نفتمون بیشتر نیست. یعنی یه صندوقی مدیریت کرده به نام توسعه ملیش، حالا ما اینجا چیکار کردیم؟
عبدالحمید نادریان فعال صنعت نفت:
ما اومدیم اینجا 180 میلیارد داخلش ریختی. اصلا صندوق توسعه ملی از نظر من خونه خاله است. آقای روحانی 70 میلیارد برداشت، آقای رئیسی 24 میلیارد برداشت، آقای پزشکیان هنو حکم تنفیزش نزده اومد سهم صندوق رو از 40% کرد 20%. این 12 میلیارد برداشت. خونه خاله هم اینجور نیست بابا، این پوله پول ملیه، باید بره تو زیر ساخت. داری خرج عتینه دولت میکنی. آقا بی ارزگی یه حدی داره دیگه. شما 180 میگه آقا چیکار کردی این پوله؟ میگه کله منو برداشتن. میگه کی برداشته؟ میگه 90 میلیارد دلار سررسید شده داره ملی نفت. خب البته یه دو تا چهار تاست دیگه. او 210 میلیارده وقتی که نگاه میکنیم، این 17000 میلیارد دادی دست متولی کردیم و برد. اشکال نداره 17000 میلیارده با اون 90 میلیارد اصلا عددی نیست که گیر میده به اون. یعنی اصلا جزء بدهی حساب نمیشه. لکن این بایستید حرکت کنه.
امروز روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگانه و به همین دلیل میزبان جناب آقای حسین زاده قشمی هستیم، مدیر کل روابط عمومی و تشکل‌های مردم نهاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای زاده قشمی سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران بام تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. با افتخار رفتان شما هستم.
ارادتمندم، ممنونم که با برنامه بازار تهران همراه هستید. پوزش میخوام، من نام برنامه صبحگاهی رو در ابتدای گفتگو عرض کردم. خب این روز رو گرامی می‌داریم. اول از همه از شما خواهش می‌کنم که بفرمایید حقوق مصرف کنندگان دقیقاً شامل چه چیزهایی میشه و مردم چقدر با این حقوق اساساً آشنا هستن. آقای زاده قشمی،
ابتدا عرض می‌کنم خدمت شما که در تاریخ رسمی کشور 9 اسفند ماه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام داره و نامگذاری شده. بله. و ما هر سال در 9 اسفند ماه در یک مراسمی از برترین بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی که اصول رعایت حقوق مصرف کنندگان رو طبق شاخص‌ها و معیارهای مد نظر سازمان حمایت رعایت کردن تقدیر می‌کنیم. حقوق مصرف کننده از لحظه دریافت کالا و خدمت و بعد از اون نسبت به خدمات پس از فروش و باشگاه مشتریانی که معمولاً فروشگاه‌ها شرکت‌های تولیدی و خدماتی دارند و خدماتی که باید در لحظه خرید و بعدش به مصرف کننده نهایی ارائه بشه اطلاق میشه. حالا این حقوق از قیمت، کیفیت، عدالت، دقت و صحت و درستی خدمات پس از فروش میشه نام برد. ما در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امسال به عنوان 23 همایش ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از بین 1250 شرکت متقاضی اولیه برای دریافت تندیس ملی و جایزه و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نهایتاً 400 شرکت رو وارد فرایند ارزیابی کردیم و از 49 شرکت در حوزه خدمات پس از فروش تقدیر میکنیم. شرکت هایی که ما معتقدیم در این فرایند مورد ارزیابی قرار میگیرن اصالتا چند تا شاخص رو باید رعایت بکنن که بتونن این گواهینامه رو دریافت بکنن. عرض بند معید فرمایش حضرت عالی در رابطه با حقوق مصرف کننده هم هست.
بله.
اگر شرکت با بنگاهی اقتصادی حتی یک پرونده تعدیراتی یا یک پرونده قضایی و حتی یک شکایت مردمی ثبت شده رسمی داشته باشه، ما معتقدیم که این شرکت یا بنگاه اقتصادی حائز دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان و تندیس قطعا نخواهد.
بله.
اگر شرکتی تراکنش‌های مالیش اشکال داشته باشه، مباحث مالیاتیش ایراد داشته باشه، مباحث ارزیش، گمرکیش و مباحث حقوقیش هم اگر پرونده ثبت شده داشته باشه، حائز این جایزه و تندیس نخواهد. من خیلی نکته مهمی است که عرض بکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزان که شرکت های برتر ما در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان هیچ پرونده شکایت حقوقی، تعدیراتی و مالی ندارند. اگر داشته باشن اصلا انتخاب نمیشن. اینا جزء اصول ابتدایی و اصول اصلی ما در رعایت حقوق مصرف کنندگان. یعنی ما معتقدیم اگر کالا و خدمت داره به مصرف کننده ارائه میشه، باید در سطح ملی با هر تعداد مصرف کننده نهایی که واسهشون بعضی از شرکت‌های ما که صاحب این تندیس شدن، چون شرکت‌ها معمولاً 4 سال 5 سال گواهینامه رو دریافت می‌کنن، بعد تندیس برونزی، بعد نقره‌ای، بعد طلایی.
بله.
ما امسال 14 شرکت داریم که بالای 5 سال هست اینها دارن تندیس طلایی می‌گیرن و یک شرکت داریم توی کشور که حالا عنوان نمی کنم، فردا انشاءالله رسما اعلام خواهد شد، 13 دوره تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کار داشته. بزرگی که شاید بالای چند میلیون کاربر داره و مصرف کننده داره.
درسته.
حتی یک شکایت ثبت شده نداشته باشه. به شدت الزام داریم در رعایت حقوق مصرف کنندگان ملاحظات این چنینی و این مدلی ثبت شده باشه.
بله.
و اقدامات دقیق اتخاذ بشه و ما این روز رو روز مصرف کننده و این جایزه رو احیا کننده اصلیش و مصرف کننده.
درسته. آقای زاده قشمی، حالا چون زمانمون کوتاه، این خیلی اتفاق خوبیه که
تقدیر میشه از شرکت هایی که در این زمینه به حقوق مصرف کننده احترام میذارن، قطعا باعث اعتبار بیشتر اونها هم میشه، مشتریاشون هم افزایش پیدا میکنه. منتها اونایی که احترام نمیذارن چی؟ میخوام بدونم اونا چی رو از دست میدن، چون بعضیا دیگه براشون یه عادت شده. یعنی الان مثلا خودروسازهای ما دیگه بس. من یادم میاد یه دوره میز مجزا براشون گذاشته بودید توی جاهایی که مردم مراجعه می، انقدر که اینا شکایت داشتن بس. اصلا قسمت مجزا داشتن. خب اینا همین دور باطلشون باید ادامه پیدا کنه.
یه شرکت‌هایی که با گونه‌های اقتصادی که رعایت حقوق مصرف کنندگان رو ندارن، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به محض دریافت شکایت رسمی هر مصرف کننده از لحظه عقد قرارداد با هر شرکتی تا لحظه دریافت محصولش از اون شرکت یا بنگاه اقتصادی بر اساس قرارداد فیما‌بینی که بین مصرف کننده و تولید کننده منعقد شده ثبت بشه، فوراً از طریق سامانی سیمبا این شکایت به تعذیرات ارسال میشه و پرونده‌های سنگین تعذیراتی برای این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل میشه.
بله.
حالا شرکت‌هایی که شما فرمودید و شرکت‌هایی که مردم واقعاً رضایت ندارن ازشون، همواره در اون مراسم و همایش شما هیچ وقت جایگاهی نداشتن و هیچ وقت منتقد توی 23 سال
قاعدتاً بله
نبودن و همواره ما به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت مردمی به عنوان یکی از مراجع رسیدگی به شکایت مردمی پرونده ها رو فوراً تشکیل دادیم و به تعذیرات ارسال کردیم و پرونده های تعذیراتی سنگین داشتن.
درسته. بعد از سه وقت رسیدگی میشه اینا.
اینیه که توی سطح کشور شاید تخلفات اجتماعی یا اقتصادی یا موضوعات دیگه داشته باشن، خب معمولاً نهادهای نظارتی پلیس و قوه قضاییه با اونها مداوم داره پرداخت بر بله.
حالا اینو من انصافا چون خودم تجربه کردم در مورد خودرو، خداییش خیلی زود دوستان پیگیری کردن و نتیجه هم داد.
بله ما پرونده
مراجعه به سازمان حمایت منتها یه وقتی هست آقای زاده قشمی، مبلغی که شما احساس میکنید در حقت اجهاف شده یا معتقدی اجهاف شده اونقدری مبلغ کلانی نیست، از طرفی هم خب به هر حال سرمایه شماست دیگه. یعنی میگی خب چرا من باید این پول زور رو به نوعی پرداخت بکنم بابت خدمتی که نگرفتم به عنوان مثال، ولی روند شکایته چون حضوریه باید به قول شما شکایت رسمی ثبت بشه، خیلی از خیرش میگذرن. میخوام بدونم که بنا ندارید یک سامانه ای راه اندازی کنید این شکایت ها ثبتش ساده تر بشه، مردم ضروری نباشه که حضوری مراجعه بکنن برای ثبت رسمی شکایت؟
ما موادی ثبت سالهاست که به طور رسمی داره سیستمی اتفاق میفته. ما در همه استان ها در سازمان های صنعت معدن تجارت همه استان ها ثبت شکایت حضوری رو داریم. سامانه 124 وزارت صنعت به عنوان سامانه دریافت کننده شکایات مردمی 24 ساعته شکایت مردمی رو دریافت میکنه، ثبت میکنه و همون فرایندی که عرض کردم در شکایت حضوری هم اتفاق میفته، از طریق سامانه 124 هم همون فرایند اتفاق میفته و سالانه بالای 600 هزار شکایتی که ثبت میشه از حد واحدهای سنفی تا واحدهای تولیدی در سامانه 124.
ولی خب اسنادو که نمیشه تلفنی ارسال کرد.
بعضی مستندات رو عرض کردم دیگه، مستندات این مدلی که از لحظه قرارداد اتفاق افتاده
بله. ولی اگر سامانه باشه خب مردم میتونن اسنادو آپلود کنن.
بله این اما چون حضوری باید ساعت سنجی بشه اسناد و یه ذره تسریع اتفاق بیفته و محدود هم هست به موضوعی که بیشتر حضرت علی عرض فرمودید، یعنی به اون موضوع بیشتر این شکایت ها مربوط میشه. حضوری تو سازمان های صنعت معدن استانی ما شکایت وقتی ثبت بشه و اتفاق بیفته به ما ارجاع میشه. بازرسان اصناف هم در سراسر کشور و بازرسی اتحادیه ها هم دریافت میکنن شکایت مردمی رو و دسترسی دارن، خصوصا ایام نوروز و ایام ماه مبارک رمضان رو داریم و گشت های بازرسی مشترک ما هم سازمان حمایت هم وزارت صنعت هم تعذیرات هم اتاق اصناف داره اتفاق میفته و تسهیل میکنیم در دریافت شکایت های مردمی.
بله.
ما همواره تلاشمون بر این بوده که حمایت از تولید کننده رو مقدمه و حمایت از مصرف کننده قائل باشیم و معتقدیم اگر قرار باشه خدمت خوبی به مصرف کننده ارائه بشه باید خدمات خوبی به تولید کنندگان ارائه بشه و اگر در راستای این زنجیره تأمین و زنجیره تولیدی که ما تعریف میکنیم خدمتی به مصرف کننده اتفاق نیفته یا اجهابی به مصرف کننده اتفاق بیفته خودمون رو موظف میدونیم تا لحظه آخر کنار مصرف کننده
زنده بود. آقای زاده قشمی برای جمع‌بندی مردم چه زمانی میتونن با تعذیرات تماس بگیرن، چه زمانی با سازمان حمایت؟
اصلا خدمت عزاداری برای هر موضوعی هم واحدهای فنی هم خدماتی که دریافت میکنن هم برخورد مردم با بنگاه‌های اقتصادی، از همه مراجعی که عرض کردم خدمت شما میتونن و هر مرجعی که دسترسی دارن اقدام بکنن. تقسیم بندی قائل نیستیم که موضوعات مثلا کلان رو جای دیگه‌ای بدن، موضوعات خرد رو به ما بدن. هر موضوعی رو میتونن هم از 124 پیگیری بکنن، هم به سازمان‌های صنعت مدن تجارت استان‌های ما ارجاع بدن، هم به تعزیرات گزارش بدن، هم به بازرسان اسنام. یعنی این شبکه به صورت هم راستا و هم اسنام،
یعنی یکی از اینها کافیه دیگه
جانم.
یکی از اینها کافیه.
غالبا همه شکایات دریافت میشه، بررسی میشه و ارجاع میشه به سازمان تعزیرات برای حکم نهایی دیگه. سازمان تعزیرات هم